أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. خلاصه مسئله 18 این شد که ما عرض کردیم اطلاقی در لزوم وقوف و عدم المشی در نماز نداریم که بگوییم اگر در حال قیام مجبور باشیم به مشی، باز اطلاق دلیل بگوید که مشی جائز نیست، پس مجبوریم نماز نشسته بخوانیم. نه خیر، اطلاقی در دلیل لزوم وقت و عدم المشی نداریم. آیه سیستانی استدلال کردن به آیه شریفه قومو لله قانتین، فإن خفتم فرجالا و رکبانا فإذا امنتم فاذکروا الله کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. از قرینه فإن خفتم استفاده کردن که قومو لله یعنی قومو لله واقفین، فإن خفتم یجوز المشی که ما اشکال کردیم. ممکن از کسی به مفهوم فإن خفتم فرجالا تمسک کنه یا به منطوق فإذا امنتم فاذکروا الله کما علمکم، بگه مفاد این مفهوم اذن خفتم یا منطوق فإذا امنتم اینه که در غیر حال اضطرار نباید در حال راه رفتن نماز بخوانید، پس این میشود اطلاق در دلیل لزوم وقوف و این نظرهای سیستانی را تأمین می کند. ما عرض کردیم که چون متعارف در فإن خفتم فرجالا و رکبانا اینه که همون رکوع و سجود هم در حال مشی بود در فرض خوف از عدو، پس اصلا ربطی به فرض ما ندارد که میگوییم مشی بکند در حال قیام ولی رکوع و سجود میتواند اختیاری انجام بدهد. و علاوه ما برای شرط مفهوم مطلق قائل نیستیم، چون انخفتم فرجالن در حالی که راه می رفتن از ترس دشمن راه می رفتن یک جا نمی موندن، وقت این چجوری اقتضا میکنه که به طور متعارف که در حال رکوع و سجود بیستن رکوع و سجود اختیاری بکنن؟ برای همین عرض میکنم که متعارف نبود مگر ایماء به رکوع و سجود. حالا بر فرض شما بگید اطلاق داره، فإن خفتم فرجالاً یک فرضش این است که در حال راه رفتن بتواند رکوع و سجود اختیاری بکند، وقوف کند رکوع و سجود اختیاری بکند. شما برای اثبات این که فقط جواز مشی اختصاص دارد به حال خوف باید به مفهوم فإن خفتم تمسک کنید. ما برای شرط مفهوم مطلق قائل نیستیم. میگن اگر از دشمن ترسیدید نماز در حال راه رفتن بخوانید، اما اگر از دشمن نمی ترسیدید تفصیل داره، جایی که هم دائر است بین صلات ماشیان مر رکوع و سجود الاختیاری یا صلات جالسان، اونجا اجازه به شما میدیم نماز ماشیان بخوانید، منافات نداره با مفهوم فی جمله شرط. اما فإذا امنتم اون دیگه تصریح به منطوقه، اونجا دیگه نمیتونیم بگیم اطلاق ندارد مفهوم منطوق شرط، منطوق فإذا امنتم. ولیکن به اون هم دو اشکال میکنیم. یک، همین که عرض کردیم متعارفه در حال خوف این است که رکوع و سجود هم نمایست، فاذا امنتم میگه حالا که خوف برطرف شد برگردید به اون نماز اختیاری که همراه با رکوع و سجود بود. تجویز دیگه نمی کنیم بر شما مشی با ایماء به رکوع و سجود را. و ثانیاً ما روشن نیست برامون که این ذیل فاذا امنتم تصریح به مفهوم فاذا خفتم هست. نه، شاید میخواد بگه که فاذا امنتم وقتی خوف برطرف شد نصیحت اخلاقی به شما میکنیم، به یاد خدا باشید، وقتی که مثل افرادی نباشید که فلما نجاهم الی البر اذا هم یشرکون. فاذا امنتم فاذکروا الله، یعنی خدا را فراموش نکنید، نه اینکه فذکر الله یعنی فصلوا کما مر فی صدر الآیه، معلوم نیست معناش این باشه. کما علم، یعنی در کما یعنی در مقابل، در مقابل این تعلیم خدا احکام را شما به احکام که عمل میکنید بعد که خوف زائل شد خدا این احکام رو به شما یاد داد، پاداش تعلیم این احکام این است که از یاد خدا غفلت نکنید. روشن نیست فاذا امنتم میخواد برگرده به همون صدر آیه که ان خفتم فرجالا و رکبانا، فاذا امنتم لا رجالا ولا رکبانا. ما همچه ظهوری نمیفهمیم، و اگر کسی اصرار بکنه که نه این ذیل تصریح به مفهوم فاذا خفتم است، یعنی فاذا امنتم فلا رجالا ولا رکبانا، یعنی فلا تمشوا فی الصلاة، ما اشکال اول رو ازش دست بر نمیداریم که متعارف در حال مشی در اثناء خوف از عدو اینه که هیچگاه توقف نمی کنن، نه اینکه برای رکوع و سجود اختیاری توقف بکنن. خب حالا آقای سیستانی به اطلاق این آیه تمسک کردن، فرمودن این آیه دلیل است بر لزوم وقوف در نماز، با دلیل لزوم قیام تضامن می کنند. ما مخیریم، در بحث استدلالی اینجور فرمودن چون اهمیت هیچ کدام محرز نیست، مخیریم یا نماز ایستاده بخونیم با مشی یا نماز نشسته بخونیم بدون مشی. ممکنه شما بگید که لازمه این فرمایش آقای سیستانی اینه که در مسئله 17 فرمود قیام بر رکوع و سجود مقدمه، هم ظاهر بشه بین قیام مل ایما الی رکوع و سجود و بین جلوس مل رکوع و سجود، جلوس را ترک کنید به قیام بچسبید ولو منجر به ایماء الرکوع و سجود می شود. قیام مهم است، اما تو این مسئله 18 فهمیدیم نه، قیام هم اینقدر مهم نیست، در تضاهم با عدم المعشی گفتید نه، حالا کی گفته قیام اهم است؟ شاید عدم المعشی اهم باشد یا هر دو مساوی باشد. قیام بر رکوع و سجود مقدم شد به نظرهای سیستانی در مسئله 16 و 17، اما در مسئله 18 زورش نمیرسه که بر لزوم عدم المشی مقدم بشه. خب جواب اینه که ما که قیاس نمیخواییم بکنیم در فقه، استحسانم که کار ما نیست، چه میدونیم اگر مقدمات فرمایش های سیستانی تمام بشه خب نتیجهش بله این هست که قیام بر عدم المش تقدم نداشته باشد، مساوی باشند. زورش به این که بگوید قم ولو کنت ماشیا، زورش به این نرسد، ولیکن زورش برسد در مسئله 17 که قم ولو انجر الی الایما الی الرکوع و السجود. خب حالا این فرض طبق اون استظهاری بود که از مسئله 18 ما کردیم، آی خویی کردن که فرض اینه که دارن ام بین از صلات قائمن ماشیان، ولی با رکوع و سجود اختیاری ام از صلات جالسن، حالا حکمش چیز بحث شد. اما اگر کسی بگه نه یه فرض اینه که دارن ام بین از صلات قائمن ماشیان من ایماء الان رکوع و سجود، هم دایر از نماز ایستاده بخواند در حال راه رفتن که مجبور است ایماء بکند به رکوع و سجود، یا نماز نشسته بخواند مش نکند ایماء هم نکند به رکوع و سجود، رکوع و سجود به جا بیاورد. اینجا دیگه حداقل آی خویی نمیگن یسلی قائما ماشیا، چون دلیل شرطیت قیام با دلیل شرطیت رکوع و سجود اختیاری دچار مشکل میشه و آقای خویی قائل بود که به تعارض و تساقط و تخییر در مسئله 17 گذشت. ولی آقای سیستانی اینجا هم قائل به تخییر میشن، چون درسته که قیام زورش بر رکوع و سجود میچربه، ولی الان مشکل اینه که زورش بر عدم المشی نمیچربه، به خاطر این که اگر قیام کنیم مجبوریم راه برویم. آی سیستانی بفرمان که من نمیتونم بگم قیام مقدمه، مخیری، ولو در مسئله 17 من گفتم اگر بحث معشی نبود، ام دایر بود بین صلات قائمن واقفن ولیکن مل ایما الى رکوع و سجود، و بین صلات جالسن میگفتم صلات قائمن مل ایما الى رکوع و سجود مقدم است. اما در مسئله 18 برفضم در حال معش مجبور بشید به ایما الى رکوع و سجود، باز من نمیگم قیام متعینه، چون الان یک طرف تضاهم جدیدی پیدا کرده قیام، و اونی که مزاحم شده با شرطیت عدم المعشی. خب بگذاریم مسئله 19، لو کانت وظیفته الصلاة جالسا. نه دیگه نکرد، منتها شما و رکوع و سجود اختیاری لا تمشه ورک عوض شد، یکی هم قوم در این فرض اگر قیام کند هم مجبور به مشی است هم مجبور است به ایما، اگر بنشیند هم مش نمی کند هم رکوع و سجود اختیاری انجام می دهد. یعنی یک طرف تضاهم قیام است، طرف دیگر تضاهم عدم المش، رکوع و سجود. فرض اینه که شارع قیام رو بر رکوع و سجود مقدم کرد طبق نظر های سیستانی، طبق نصوص خاصه مقدم شد قیام. خب وقتی دلیل خاص گفت قیام بر رکوع و سجود اختیاری مقدم است به نظر های سیستانی در مسئله 17، فقط اینجا در مسئله 18 در این فرضی که ما کردیم که اگر پیاده برود مجبور است ایما بکند به رکوع و سجود، مشکل جدید اینه که تضاهم با عدم المشی هم می کند قیام. این عدم المشی هم که معلوم نیست اهم باشد از قیام. خب ما وقتی اینجور شد دیگه نمیتونیم احراز کنیم، حتی از دیدگاه آقای سیستانی میخوایم حساب کنیم، نمیتونیم احراز کنیم اهمیت مجموعه رکوع و سجود و عدم المشی را.
یعنی احساس میکنید که احتمال اهمیت قیام تنها را میدیم
از احتمال اهمیت قیام تنها را میدیم ولو از مجموع رکوع و سجود و عدم المحش.
آیه قرآن چی در نمیدارم
از آیه چی در بیاد؟ بله
آیه داره میگه راه برو نماز
رو روایت هم میگه قم منتصبا کدوم آیه میگه راه برو میگه در حال خوفه خوف از عدوه نه این بس خوف از عدوه مشکل نداره به ایست نماز بخونه در ماه ننوفی در آیه خوف از عدوه مشکل داره بیشینه واسه یه جار دشمن میاد تارمار میکنه بله دیگه عجب دشمنت فقط با ایستادن شما مشکل داره حالا فعضا خب ازا خفتم ازا خفتم فرجالن و رکبانن این ظاهرش اینه که خوف دارید از عدم نمیتونید یه جا بمونید مجبورید پیاده برید خب در حال پیاده نماز بخونید این فرض که نه اگر بایستم از عدم میترسم ولی اگر بنشینم نه در تیررس دشمن نیستم نه ایشون داره میگه اذا خفتم من القیام فصلوا رکبانا لا تصلوا جالسین ولو صلات جالسن خوف درش نیست ایشون اینجور دارن میگن زبان ایشونو من بهتر میفهمم حالا ببینید یک روایتی هست ما قبلا اینو بحث کردیم مرحوم آقای حکیم یک روایتی مطرح میکنه روایت سلیمان بن حفص مروزی برای لزوم صلات قائما ماشیت میگه این مقدمه بر صلات جالس است چون در روایت سلیمان بن حفص مروزی هست که قال الفقیه علیه السلام المریض انما یصلی قاعدا اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته الى ان يفرغ قائما مریض موقعی نماز نشسته میخونه که نتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره کسی که میتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره او حق نداره نماز نشسته بخونه آقای حکیم میگن خب این آقایی که میتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره حق نداره نماز نشسته بخونه این روایت تکلیف رو مشخص کرد این روایت تکلیف مسئله 18 رو مشخص کرد که وظیفه نماز ایستاده است نماز نشسته وظیفه کسی است که نتونه به اندازه نماز ایستاده راه بره بعدم گفتن نگید سندش ضعیفه علامه توصیف کرده سلیمان بن حفص مروزی رو نگید دلالتش ضعیفه چون ظاهر این روایت اینه که میخواد حد مرض رو بیان کنه مرضی که موجب سقوط وجوب قیام است این است که به اندازه نماز ایستاده نتونه راه بره اینو هیچ کی نگفته مرضی که رافع وجوب قیامه اونیست که موجب عجز از قیام است عرفا بتونه راه بره نتونه راه بره این حرفا نیست آیا که میگه آره این معنا قطعا باطله ولی یه معنای درست که میشه که از برای روایت معنای درستیه معنای درست هم اینه که ما الان میگیم بگیم میخواد بگه اگر میتونی ایستاده در حال مشی نماز بخونی نوبت به نماز نشسته نمیرسه این معنا که قابل قبوله اگه میتونی ایستاده راه بری و نماز بخونی، نوبت به نماز نشسته نمیرسه. این معنای درست رو چرا برای روایت معنا نکنیم، معنای غلط رو بگیریم که میگه حد مرضی که موجب سقوط وجوب قیام است عجز از راه رفتن به اندازه 5 دقیقه است. وقت نماز ایستاده 5 دقیقه است. هر کی نتونه 5 دقیقه راه بره، اون وظیفش نماز نشسته است. این پیرمرد بیچاره میگه بابا من میتونم به اندازه 5 دقیقه راه برم، اما نمیتونم نماز ایستاده بخونم. یه جا واستم نماز ایستاده بخونم، رکوع بکنم، سجود بکنم، ولی 5 دقیقه راه رفتن ولی میتونم راه برم. پس من دیگه نماز نشسته نمیتونم بخونم. خب این رجوع معنا کردم برای روایت سلیمان ابن حفص غلطه. آیا حکیم میخوای اینجور معنا نکنی؟ خطاب نکنیم به این پیرمردی که میتونه 5 دقیقه راه بره که تو حق نداری نماز نشسته بخونی، چون میتونی راه بری به اندازه 5 دقیقه نماز. ولو میگه مسلمونا آخه من کمر درد دارم، نمیتونم دلا و راست بشم، نمیتونم یه جا واستم نماز ایستاده بخونم، راه میتونم برم. آیا که میگم خب این معنا غلطه، ما قبول داریم، ولی معنای درست که میتونیم بکنیم برای روایت اینجور معنا کنیم. المریض انما یسلی قاعدن اذا صار بالحال التي لا يقدر فيها ان يمشي مقدار صلاته الا ان يفرغ قائما. یعنی انما يصلي المريض قائدا اذا لم يتمكن من الصلاه قائما ولو ماشيا. این مسئله خودمون میشه که قادر است بر صلات ماشیا، باید میگه حق نداری نماز نشسته بخونی. خب اولا آقای حکیم سند روایت نادرسته، توصیق نداره سلیمان ابن حفص مروزی، علامه هم قبلا نقل کردیم عبارتش رو، اصلا توصیق نکرده سلیمان ابن حفص مروزی را. بله بله حالا اینجا که تضعیف نکرده، جاهای دیگه تضعیف کرده. یه تعبیری هم آقای حکیم داره، میگه لا قصور فی سنده ها بعد اعتماد جماعت من الاعیان علیها و روایت الاجلاء لها. ما نفهمیدیم اصلا روایت سلیمان ابن حفص مروزی اکثرا واضح باطل المضمونه، مضمونش باطله. نگاه کنید روایاتشو، توصیق هم نداره. قبلا این رو بحث کردیم. به لحاظ دلالتم آقای اون معنایی که روایت داره قابل التزام نیست. ما بیاییم یه معنای دیگه ای بکنیم، ما تابع ظهوراتیم. مجملم باشه یک معنایی که میتونیم بکنیم باطل باشه، دیگه نمیتونیم روایت رو هم کنیم بر معنای صحیح. به ما گفتن به ظهورات عمل کنیم، نه اینکه ظهور اگر مبتلا به اشکال بود رفعیت کنیم از ظهور بر یک معنای غیر ظاهر هم کنیم و عمل کنیم. ما همچون اجازه ای نداریم. میدونم خب ظاهر این روایت نامعقول، خب بگو از امام صادر نشده. خب معنای غیر معقول اگر است دلیل نمیشه بگیم حتما از امام صادر شده و اون معنای معقول رو داره. شاید از امام صادر نشده. آخه این که علامت بخواد بشه، گفت که معرف باید اجزای از معرف باشه. خود مریض میدونه که میتونه بیسته یا نمیتونه بیسته. شما بیایی به او بگی بیایی یه علامت یادت بدم، یه 5 دقیقه راه برو بیاییم میتونی راه بری. تا اگه تونستی راه بری پس معلوم میشه که میتونی نماز ایستاده بخونی، نمیتونی راه بری پس معلوم میشه نمیتونی نماز ایستاده بخونی. اون میگه احتیاج به این پیش و خمها نیست، که خودم میفهمم که میتونم نماز ایستاده بخونم یا نه. الانسان و الان نفسه ای بصیره، ممکنه بتونم 5 دقیقه راه برم اما نمیتونم یک جا بمونم نماز ایستاده بخونم. حالا این که به نبع آقای حکیم نیست اینجور معنا کردن. آقای حکیم میخواد بگه این معناها درست نیست، فقط معنای درست اینه که کسی میتونه نماز نشسته بخونه که نتونه نماز ایستاده ولو در حال معش بخونه. این زور نداره باید در این معنا. خب البته عرض کنم آقای حکیم هم تو مستمسک اینا رو فرمودن و الا تو تحقیقه عروه دارن و فزدیق یختار و سلات جالسه هم در سعه وقت احتیاطاً دوتا نماز بخونه، در دیگه و نماز نشسته بخونه. خب اگر روایت سلیمان نفس ملوزی رو ایشون قبول داشت سندن دلالتن، روایت سلیمان نفس ملوزی که میگه که نماز ایستاده بخون در حال معش، چجور شما فتما میدید در دیگه وقت که نمیتونه احتیاط بکنه مکلف یختار و سلات جالسن؟ خود آقای حکیم هم از اون مطلبش در مستمسک عدول کرده و واقعا هم مطلب نادرستی است. حالا ما نمیفهمیم، ما نمیفهمیم. بعض اصحاب یعنی گفتن یختار و صلات قائما ماشیان، یا مضمون روایت رو گفتن. حالا شیخ مفید بله نقش شده که این تهدید رو مطرح کرده، این دلیل بلی میشه دیگه این روایت معتبره؟ بله. و عرض میکنم شیخ مفید که این متن رو قبول کرده به همون معنای باطلش قبول کرده، گفته تعبدن عجز مسبق جلوس اون عجزیست که لا یتمکن من المشی به قصد صلاته. عجز از جلوس اون عجزیست که نتوانی، اون عجز مسبق جلوس، عجز مسبق جلوس اون عجزیست که نتوانی به اندازه 5 دقیقه نماز راه برید. گفته این حد تعبدیه، ما ملتزم میشیم. اینجور از شیخ مفید نقل کردن. حالا اجازه بدید همه این مطالبو که لازم نیست بگیم، این نقل شده از شیخ مفید. خب حالا اولا این که معنیش که دلالت رو قبول نداره، از این جهت میگید که شیخ مفید به این روایت اعتماد کرده. کی میگه به این روایت اعتماد کرده؟ شاید یه روایت دیگه بوده به او اعتماد کرده. برفرض هم به این روایت اعتماد کرده، مگه هر چیزی شیخ مفید اعتماد کرد میشه حجت شرعیه بر ما؟ شنیده بودیم جبر ضعف سند به عمل مشهود، دیگه نشیده بودیم جبر ضعف سند به عمل شیخ مفید. خب مسئله 19، لو کانت وظیفته الصلاة جالسا و امکنه القیام حال الرکوع وجب ذلك. یه آقای میگه من فقط از نماز ایستاده یه چیزشو بلدم و میتونم انجام بدم، قبل از رکوع بایستم برم رکوع. اول نماز باید بنشینم، قبل از رکوع میتونم بایستم برم به رکوع قیامی، بعدم برم به سجود، بعد از سجودم باید بنشینم تا زمان رکوع. همه گفتن که خب واجبه، از ضرورات تو تقدر و به قدرها. شما بالاخره از نماز ایستاده رکوع قیامیش رو میتونی انجام بدی، خب رعایت کن این معنا رو. انصافا این فرمایش بعید نیست، اون ادله شرطیت قیام ظاهرش این انحلالیه دیگه، الصحیح و صلی قائما ظاهرش که انحلالیه دیگه. حالا آقای سیستانی قبول ندارن، میگن الصحیح و صلی قائما کل نماز رو میگن، کل نماز میتونی بیستی بیست، اما بعد نماز بیستی بعد نماز بنشینی روایت ناظر به این فرض نیست. ولی به نظر ما ظهور در انحلالیت داره از صحیح و صلی قائما، ولو به این مقدار که قبل از رکوع میتونی قیام میکنی، به این مقدار میتونی رعایت کنی. انحلالیست، انحلالیست، به این مقدار میتونی رعایت کنی دیگه. آقای سیستانی قبول داره، منتها میگه المری از صحیح و صلی قائما ظهور در انحلال نداره. این که بعد نماز رو بایستی بعد نماز رو بنشینی از صحیح و صلی قائما اینو نمیخواد بگه، ولی خودشون به قم منتسبا توسل میکنه. قم منتسبا توسل میکنه، میگه قم منتسبا انحلالیه.
اگر جزی از تکبیرات الاحرام را هم فقط میتونه قائم باشه واجب قیام؟
عرفن دیگه باید عرفن صدق کنه که این انحلال صادق باشه به لحاظ بعض صلات، به لحاظ رکوع انحلال عرفیست از صحیح و صلی قائما ولو به لحاظ رکوع. نه دیگه، باید برخیزد از حال قیام به رکوع برود. وجب ذلک یعنی وجب در این حال قیام حال از رکوع که برگردد به حالت صلات قائما. حالا اون یک فرض دیگری است که می‌فرمایید، اون فرض در مسئله 26 میاد و مسئله 27. صبر کنید، اونجا بحث میشه. شما میفرمایید که یک آقایی هست در حال رکوع هم قادر بر قیام نیست، فقط در حال رکوع میتونه متقوسا بیاد رکوع قیام میکنه، فقط اجازه بهش میدن بعد از اینکه هم به سوره رو خوند با حالت خمیده برخیزه، اون هیئت رکوع قیامی رو رعایت کنه. نمیتونه قیام کنه بعد بره به رکوع قیامی. این حکمش چیه؟ به نظر ما طبق اطلاق المریض و صلی جالسن این باید نماز نشسته بخونه و رکوعش هم جلوسیه. این رکوع قیامی نیست، اون از صحیح و صلی قائما این نیست، این همون من عجز عن الصلاة قائما یصلی جالسا شاملش میشه. حالا انشاءالله تو مسئله 26 و 27 دنبال میکنیم. مسئله 20 قیام قبل از رکوع که فرضی واجبه دیگه، حالا چرا واجبه قبلا بحث کردیم. شما اون آن قبل از رکوع متمکنید از این که در این بخش از نماز نماز ایستاده بخوانید، چون خود رکوع هم قیامه یک بخشی است از نماز ایستاده دیگه. عرفا
از خود رکوع رو نمیخواد اثبات کنید، همین که ان قیامن
باشد، وقتی قیام کرد باید بره به رکوع هم قیامن دیگر.
ولی قیامش
رو میخواد بگید
که انحلالی تو قیام قبل از رکوع
اثبات. اصلا خود یصلی قائما اون رکوع هم قیامنش رو هم شامل میشه.
قائما نماز رو چرا به رکوع
آیا صلی قائما مگه انصراف نداشت به نماز ایستاده متعارف؟ در این بخش از نماز میتونه نماز ایستاده متعارف بخونه. شما میگید ایما بکنه؟ میدونم ایستاد ایما بکنه؟ خب میتونه رکوع بکنه. پس نظر به چی داره؟ حالا ایستاده بخون. خب وقتی ایستاد رکوع هم باید بکنه یا نکنه؟ رکوع نکنه، ایما بکنه به رکوع، یا از همون قیام بره به رکوع جلوسی؟ خب حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. مسئله 20، اون روایتی که شما میفرمایید آیه سیستانی استدلال کرد که کسی که نماز میخونه نشسته کافی قیام کنه قبل از رکوع، فذلک صلاة القائم. حالا ممکن آیه سیستانی و اونم استدلال کنند در مقام، ولی ما قبول نداریم، چون مورد اون روایت صلاة نافل است. ولی خب میتونه معید باشه که همین که قبل از رکوع برمیخیزد رکوع میکند ان قیامن، روایت میگه فذلک صلاة القائم. مسئله 20، این مسئله مسئله مهمه است. اذا قدر علی القیام فی بعض الرکعات دون الجمیع، اگر کسی عاجز است از قیام در جمیع رکعات، یا باید در رکعت اولا قیام کنه، در رکعت ثانیه بنشینه، یا در رکعت اولا بنشینه در رکعت ثانیه قیام کنه، صاحب عروه مبناش اینه، حق تقدم با اسبق و زمانه است مگر متأخر زمانن، مرجه کیفی داشته باشه یا مرجه کمی. مرجه کیفی چیه؟ قیام، قیام سابق رکنی نیست مثل قیام حال انفراح، ولی قیام لاحق رکنیست، قیام متصل به رکو. مرجه کمی کدومه؟ قیام در رکعت اولا تزاحم کنه با قیام در رکعت دوم و سوم. این آقا میگه اگر من رکعت اولا بنشینم میتونم رکعت ثانی و ثالثه بایستم، ولی اگر رکعت اولا بایستم هم رکعت ثانی هم رکعت ثالثه باید بنشینم. صابر میگه اون متأخر زمانن مرجعه کم میدارد، حفظ کن قدرتت را بر قیام برای اون لاحق، برای اون متأخر. اما اگر نه، اون متأخر نه مرجعه کیفی دارد نه مرجعه کمی دارد، این اسبق و زمانن مقدم است. مرجعه اسبق و زمانن موجب میشه شما اون قیام متقدم را مقدم کنی. خب این نظر صاحب عروه است. آیه سیستانی هم موافق با صاحب عروه، چون هم در تزاحم در واجبات ضمنی ما صاحب عروه هم نظره، هم در این مطلب که ترجیح با سبق زمانی است مگر متأخر اهم باشد. آیه سیستانی اضافه میکنه یا محتمل الاهمیه بینه باشد، اما بزرگانی آی بروجردی، امام، آی خویی میگن ظاهر ادله اینه، تا میتونی باید بایستی، عاجز شدی بنشین. کار نداریم اول نماز که میتونی بایستی، قیام رکنیه، قیام غیر رکنیه، اگر بنشینی قدرت داری بر قیام در چند رکعت دیگر. ما این حرفا رو قبول نداریم. ظاهر ادله اینه که از صحیح یصلی قائما، تو الان صحیح. آقای خویم میگفت اذا قمیت ظرف زمانی است، در این ظرف زمانی تو قادری بر قیام، قم. هر وقت که قیام کردی و ناتوان شدی بهت میگن المریض یصلی جالسا، ترجیح به سبق زمانی نمیدونم این حرفا رو نمیگیم تا بگید که آقا متأخر زمانن گاهی اهم است. نه، اصلا ظاهر ادله اینه. تأمل بفرمایید دیگه، با این بیان فرق نمی کنه تضاهمی بشی تعارضی بشی در واجبات زمینیه، استظهار از ادله کردن این بزرگان که الان صحیحی و سالمی بایست تا ناتوان بشی. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمد لله رب العالمين.